وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
خب روز گذشته که جلسه نخست ما بود، تعریف علوم حدیث مطرح شد و گفتیم که علوم حدیث علومی هستند که در اونها سند حدیث و متن حدیث بررسی می شود با این غرض و هدف که ما حدیث را بشناسیم، ببینیم می تونیم قبولش کنیم یا نه، این حدیث مردوده یا این حدیث بر این حدیث، یا به تعبیر دقیق تر بگیم این روایت بر آن روایت ترجیح دارد. اینا علوم حدیث هستند، علومی که در این حوزه کار بکنند. طبعاً برای پرداختن به حدیث ما از دانش‌های دیگری هم کمک می‌گیریم. مثلا ادبیات عرب، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان، این جور دانش‌ها خوب ما استفاده می‌کنیم ازشون برای فهم حدیث و مسائلی از این قبیل. لیکن وقتی می‌گیم علوم حدیث دیگه اینقدر این رو توسعه نمیدیم و باز نمی کنیم که شامل اینها هم بشود، محدود میبینیم به همون دایره علم رجال و علم درایه. در این چارچوب و در این محدوده در نظر میگیریم علم علوم حدیث. اما این که رجال تعریفش چیه، درایه تعریفش چی هست، رجال رو عرض کردیم تعاریف گوناگونی براش ذکر شده و از جمله مرحوم مامقانی در تنقیح المقال چهار تعریف گفته که لعل احسن این تعاریف و مناسب ترینش همین بود که عرض کردیم که از رجال علم یبحث فیه عن احوال الرواد من حیث اتصافهم به شرایط قبول اخبارهم و عدمه. رجال یه علمی است که در این علم بحث می شود درباره احوال راویان، از این حیث که ببینیم آیا اینها شرایط قبول رو دارن، میشه اخبارشون قبول کرد یا نه. عرض کردیم که تعریف مرحوم مامقانی در تنقیح، در تنقیح المقال، با این تعبیری که آورده از اتصافهم به شرایط قبول اخبارهم، ما رو مستغنی از خیلی از قیود دیگه کرده. یعنی این اتصافهم به شرایط قبول اخبارهم شامل همون عناوینی مثل وثاقت و عدالت و تمییز و ضبط و امثال ذالک می شود که ما به اونها نیاز داریم. خب ما می خواهیم از راویان، از روات به ما هم روات سخن بگوییم. پس موضوع رجال هم مشخص شد، روات به ما هم روات، نه روات از آن حیث که اینا شؤون دیگری داشتن. یه راوی ممکن است که این بیاع بوده، بیع می کرده مثلا زیت را، مثلا فرشون که میوه ای را، کشاورز بوده، باغدار بوده، چه بوده، این ما کاری باش نداریم. عرض کنم که پولدار بوده، فقیر بوده، ما با اینا کاری نداریم. حتی شما بگید عالم بوده یا غیر عالم، تا زمانی که این عالم بودن یا غیر عالم بودن او تأثیر جدی و مدخلیت تام مدر ضبط حدیث به وسیله او نداشته باشه، ما برام مهم نیست. بله البته وقتی یک راوی انسان عالمی است، علل قاعده ضبط بهتری دارد، احادیثو بهتر میتونه متوجه بشه، ضبط بکنه، ثبت بکنه و حفظ بکنه و بیان بکنه و طبیعتا از این حیث لا یقاس به غیر علما، بلکه غیر علما در این جهت یه ضعفی ممکن است داشته باشن. البته بعضی هم به عکسش رو هم میگن، بعضی هم میگن افرادی که بی سواد هستن، اهل علم و دانش نیستن، از جهت که خالی و ذهنن، صفحه ذهنشون همین تمیز تمیز پاک پاک، لذا اینا خیلی وقت مطالب بهتر تو ذهنشون ضبط میکنن. حالا اینو در جای خودش باید گفته بود کرد. به هر حال میخوام عرض بکنم حتی عالم بودن یا نبودنشون به خودی خود مد نظر ما نیست، مگر شما مدعی شوید آقا عالم بودن این راوی مؤثر است در اینکه اون مطلب رو بهتر دریافت بکنه، بهتر ثبت و ضبط بکنه. خب ما اون مقداری که برای مهم این است، این آدم اولا وثاقت دارد، اطمینان بهش هست که این آدمی است که دروغ نمیگه. میدانید از ثقت و قد یخفا، از ثقت و قد یشد، از ثقت و قد یکذب، از ثقت و قد یعنی گاهی اوقات بله او هم دچار شذوذ میشه، اما حالت عمومی انسان ها نگم، حالت عمومی انسان ثقه این هستش که آدم حسابیه، دروغ نمیگه. خب پس ما تعریف علم رجا رو فهمیدیم. ما در علم اصل تعاریف متعددی رو جلسه قبل عرض کردیم، فقط چون من اشاره کرده باشیم دیگه من دوباره نمیخوام تکرار بکنم. تعریف علم رجا رو فهمیدیم که علم رجا علمی است که از احوال راویان سخن میگرد به جهت اینکه ببینند آیا اینها متصف به شرایطی هستند که بر اساس آن بتوان روایاتشون رو قبول کرد یا نه متصف به این شرایط نیستند. موضوع علم رجال چیست؟ عرض کردیم راویان موضوع علم رجال هستند، از روات و ماهم روات. کدوم روات؟ رواتی که در سلسله سند نامشان آمده و روایت و تاب محصوم مثلا میرساند. مسائل علم رجال کدوم هاست؟ گفتیم مسائل علم رجال هم همون بحث هاییست که ما در مورد احوال عارضه بر روات حدیث مطرح میکنیم، البته اون مطالبی که ناظر است به این که آیا این راوی معتبر است یا نه، میشه کلامشو پذیرفت یا نه، مثل این که آیا این وثاقت دارد یا ضعف دارد یا طعنی به اون وارد شده یا مسائلی از این قبیل که مطرح هست. خب غایت علم رجال چی بود که دیروز عرض کردیم؟ غایت علم رجال هم باز معلوم شد، آگاهی یافتن نسبت به احوال راویان از حیث وثاقت و عدم وثاقت و در نتیجه تعیین این که آیا ما میتوانیم روایت این رو قبول بکنیم یا. این خیلی به اجمال و اختصار یک آشنایی با علم رجال. اما درایه، درایه چیست؟ درایه را عرض کردم، بعضی آمدن گفتن آقا اگر علم رجال از روات سخن میگد، علم رجال از راوی سخن میگوید، درایه از مروی سخن میگوید. پس فرق رجال و درایه چی شد؟ رجال بگوییم سخن از راوی دارد، درایه سخن از مروی. رجال سخن از سند حدیث دارد، درایه سخن از متن حدیث. بزرگان ما آمدن این حرف رو رد کردن، گفتن نه، ما در درایه هم سخن از سند حدیث داریم. درست است، شما تا اینجاش که فرمودید علم رجال از راوی سخن میگویند درست فرمودید، اما این که علم درایه را منحصر کردید به مروی و به متن ما این قبول نداریم. بله درایه از متن سخن میگوید، از مروی سخن میگوید، اما به سند هم کار داره. اشکال میفرمایید که اگر این طور باشد پس باید بگیم رجال یکی از فروع علم درایه است. چرا؟ چون علم درایه شامل علم رجال هم میشود. پاسخ دادیم که نه، مائزی و فارقی و تفاوتی میانشون وجود دارد. نقطه افتراق کجاست؟ نقطه افتراق این بود که ما در علم رجال به آحاد راویان کار داریم، راوی به راوی رو جداگانه و علاحده بررسی میکنیم، در علم رجال اینطور هست. اما در درایه نه، ما به کلیت سند نگاه می‌فرمایید آقا به هر حال ما بخوایم در کلیت سندم نظر بدیم بعد از آحاد خبر بشیم. بله، و این خدمتی است که علم رجال به درایه می‌کنند. رجال میاد تک تک راویان و یکایکشون رو بررسی می‌کنه، میاد به عالم درایه میگه دیگه تصمیم‌گیری با تو. اون میاد نگاه میکنن خب راویان این روایت اینطوری هم ویژگی کلشون اینه، بعد یه ویژگی های دیگری هم لحاظ میکنیم در درایه و اون که آیا این اتصال سند دارن یا انقطاع سند. تو رجال به این امور کاری نداریم، ما تو رجال ما به اتصال سند و انقطاع سند کار نداریم. رجال به ما هو و رجال فقط میگن آقا فلانی عرض کنم مثلا مثل محمد ابن قیس، آقا این محمد ابن قیس ثقتون ام ضعیفون ام مشترکون ام مجهولون، اینا رو میگن به ما، اینا رو ما میگن. اما اینکه در مجموع این روایت آیا قطعی دارد، قطع ندارد، اتصال دارد، انقطاع دارد، اینا رو دیگه رجال به ما نمیگه. در مجموع این حدیث صحیح هست، این روایت صحیحتون ام ضعیفتون، اینا رو دیگه رجال به ما نمیگه. اسناد و ارسال رجال من رجال کار به این کارا نداره که این مرسله یا مسند است، به اینا رجال کار نداره. خود شخص راوی رو بررسی میکنه. بله البته کمک اساسی میکنن به درایه، شما در درایه نیاز ناچارید از مواد خامی که رجال بر شما فراهم کرده استفاده بکنید. درایه در حقیقت یک فتوایی است که شما میخواید صادر بکنید در باب این حدیث، یک لیبل، یک برچسب، یک عنوان براش انتخاب میکنید، میگید این صحیحا، این موثقه، این حسنه، این مقبوله، این مرفوعه، این بفرمایید که ضعیف است و هاکذا. دقت کنید مزمر است چه دقت کنید چه کنم، یعنی اون تصمیم گیری نهایی در حدیث در درایه انجام میشه. خب بعد هم اشاره شد که ما در رجال یک کتب اصلی داریم که اصول رجالیه خمسه بهشون میگن. البته خیلی ها وقتی میگن در رجال میگن ما کتب اربعه رجالی داریم، میگن چطور در روایت ما کتب اربعه داریم، در مقابلش در رجال هم کتب اربعه داریم. حالا این قرین سازی چرا باید حتما ما متوقف باشیم که حتما اربعه باشد تو روایت اربعه داریم در رجال هم اربعه داشته باشیم؟ نه، دلیلی بر این نداریم، لذا از این تعبیر میکنیم میگیم خمسه، میگیم اگر در روایت اربعه داریم در رجال خمسه داشته باشیم. علت این که بعضی گفتن اربعه و نگفتن خمسه ناظر به یکی از این کتب است، اون هم کتاب برقی. کتاب برقی چون این مقدار نویسندش مردده بین چند نفر، لذا یه مقداری توی اون توقف کردن، دو چهار تا کتاب دیگه تاکید کردن، برقی رو اونقدر تاکید نکردن. لیکن نه، اگر با از این موضوع رفعیت بکنیم و غمز عین بکنیم، برقی هم به این چهار اضافه میشه، مجموعه میشن پنج تا. که این پنج تا عبارت حالا به ترتیب اگر زمانی هم بخوایم بگیم، عبارت از رجال کشی که احتمالاً باید بگیم این عقدم کتب رجالی هست، که این تقریبا دیگه بگیم که در زمان امام عسکری علیه السلام تدوین شده است. البته این کتاب به نحو طبقات نگاری است، اصحاب پیامبر خدا رو شروع میکنند، بعد اصحاب امیرالمومنین، بعد به ترتیب بعدی ها تا اصحاب عسکریین میرسن، پس نشون میده که ایشون اون زمان ها رو درک کرد. احتمالاً، نه احتمالاً، قطعاً اینشون معاصر با کلینیه، معاصر با کلینیه. اما تاریخ تولد و تاریخ وفاتش معلوم نیست، مشخص نیست ایشون تاریخ تولدش و وفاتش کیه، که ما بتوانیم بر اساس تشخیص تاریخ تولد و تاریخ وفات بگیم که دقیقاً ایشون چه زمانی بوده. اما معاصرتش با کلینی اجمالاً روشن هستش. به هر حال این قرائنی وجود داره، اینا از هم دیگه نام بردن، اسم هم دیگه رو بردن، مشخص است که بالا اون زمان هست. خیلی خوب، اصلا پیش از این که نمیتونه باشه، چون میگن عسکریه این رو از اصحاب عسکریه این نام برده، پس حتما دیگه تا زمان امام حسن عسکری بوده. اما آیا بعد از اون بوده؟ نه، بعد از اون نبوده. اصلا پس که ما در حقیقت از کتب دیگه یه رجالی استفاده میکنیم این مطلب رو، لیکن از تشی چیزی به ما نرسیده، یعنی خود کتاب، خود کتاب به ما نرسیده، بلکه شیخ الطائفه، شیخ طوسی، قدس سره القدوسی، ایشان آمده است. ظاهرا اسم کتاب کشی هم معرفت الناقلین بوده، اسم کتاب کشی معرفت الناقلین بوده. بعد طوسی آمده یه قسمت بخش های از این کتاب رو جدا کرده، انتخاب کرده و اسمش گذاشته اختیار و معرفت رجال. آنچه ما در دست داریم همکنون اون منتخبی است که طوسی تدوین کرده و به دست ما رسیده. متاسفانه ما نمیدانیم طوسی، شیخ طوسی علیه الرحمه، چه ویرایشی در این کتاب انجام داده، بر چه مبنای انتخاب کرده. خیلی هم محل بحث است، آراء مختلفی هم اینجا هست. مثلا بعضی ها گفتن در معرفت الناقلین کشی بفرمایید که هم رباط شیعه بودن هم رباط سنی. طوسی آمده فقط شیعیانش رو انتخاب کرده، اهل سنتش رو شکنان گفت اینه با کاروش نداریم، نیازش رو نداریم، میذاریم کنان. مثلا یکی از آراء اینه. بعد گفتن نه اینطور نبوده، طوسی آمده اون مقدارش که به نظرش بهتر می آمده، راویان مناسب تری می آمدن، اونها رو انتخاب کرده و جدا کرده. بعضی ها گفتن اصلا چه کسی گفته طوسی از اینها جدا کرده و انتخاب کرده، همش رو گفته. اصلا معرفت الناقلین کشی هم همین کتاب بوده، الا اینکه فقط یه مقدار ویرایشش کرده طوسی، نامعلوم. مشکل عمدن این است که به نظر میاد این اختیار و معرفت رجال از تألیفات شیخ طوسی نیست، خودش هم جز تألیفاتش این کتاب رو ذکر نمی کنن. پس چی بوده؟ بلکه در حقیقت اینا یه اعمالی بوده، املاء میکرده. ظاهراً بر اساس برخی از نقل‌ها 5 سال قبل از وفاتش شیخ طوسی، 5 سال قبل از وفاتش، زمانی که هجرت کرده به نجف اشرف از بغداد، رفته به نجف، 5 سال قبل از وفاتش برای شاگردان خودش این معرفت و ناقلین کشی رو تدریس میفرموده، از رو میخونده براشون. در ضمن خواندن هم احیانا تغییر و تحول و ویرایشی هر چی میخواست انجام بده همون در ضمن خواندن انجام میداده، مثلا با شاگردانش، و اینا مینوشتن. آنچه هم همین از رو املا کرده به اینا نوشتن، اما این به خط خود شیخ نیست، به امضای خود شیخ نیست، در اول کتاب از خودش نام نمیبرن، دقیقا من چه ارز میکنم و بعد به طریق اولا مشخص نمیکنم که خب منظور من چه کردم در این کتاب، تغییر دستی که من در این کتاب برم چی بوده. این خیلی محل اشکال شده. میگم تا جایی که بعضی ها گفتن اصلا ایشون هیچ تغییری نداده، بعد گفتن آقا این تعبیر اختیار و معرفت رجال یه خود عنوان داره، برای اینکه دستی برده توش انتخاب کرده، اختیار کرده. بعد حالا ما این انتخاب چقدره محل اشکال است. لذا اصلا بعضی ها گفتن آقا چرا ما اصلا اینجوری بگیم رجال کشی، چه کاری بگیم رجال کشی، اینم بگیم رجال طوسی، چون بالاخره هر چقدر این ما انتصابی به طوسی میدونیم، اما برای رجال کشی نمیدونیم چقدر دست برده، این تغییرات اساسی بوده یا کم بوده. اصلا خود طوسی هم در تعلیمات خودش از این کتاب نام نمیبره. به هر حال اختیار و معرفت رجال تلقی و قبول شده از جانب همه علمای ما از صدر تا کنون، همه قبول کردن، کسی در این کتاب تشکیک نکرده، همه پذیرفتن. فقط آنچه که هست که نمیدانن چقدرش مربوط به خود کشی علیه الرحمه است، چقدرش مربوط به طوسیه. منتها گفتم این ویژگی در طبقات نگاری هست. طبقات ما خیلی خوبه برای ما که بخواهیم بررسی بکنیم. چرا؟ چون جایگاه راوی رو مشخص میکنه. ما ببینیم این آدم معاصر با کدام یک از معصومینه، مشایخش، اساتیدش کیانه، تلامذه او، مستفیدین از او کیان، این کجا قرار گرفته. دیروز عرض کردم به طور مثال یه راوی دارد نقل میکند از امام صادق علیه السلام، در حالی که به لحاظ طبقه او معاصر با امام رضا علیه السلام هست. و ما میفهمیم که اینجا یه قطعی خورده دیگه، یه انقطاعی خورده، یه وسطه، یکی دو نفر دیگه لاقل باید باشن، این نمیتونست مستقیم از امام صادق نقل بکنن، این معاصر امام رضا علیه السلام هست. پس این وسط انقطاعی وجود دارد، یه ارسالی وجود دارد. لذا این طبقه خیلی برای ما کاربرد داره، خیلی مهم هست. و بعد تکرار اسامی، یه محمد نامی حالا مقابلش هم باش هم مشخص بشه. محمد ابن مثلا فرمون که عمران مثلا نه عمل کرده. خب ما یه وقت بررسی میکنیم این 5 تا 10 تا 15 تا محمد ابن عمران این کتاب رو باشون برخورد میکنیم یه کدوماشونه و اینا مختلفن، بعضیشون سقن بعضیشون سقن نیستن، چه کنیم تکلیف چیه؟ خب همین که ما ببینیم اون محمد ابن عمرانی که ما سقه میدونیم در چه طبقه ایه؟ این عملا مشایخش کیا بودن؟ پس از کیا میتونستن نقل بکنه؟ وقتی این محمد ابن عمران این در سلسله سند این روایت قرار گرفته، این دقیقاً به او میخورن، یعنی دقیقاً از کسی نقل کرده است که در میان مشایخ محمد ابن عمران ثقه قرار دارد. خب میتونیم بهش چی؟ اعتنا بکنیم و به خبرش اخذ بکنیم. لذا طبقات میخوام از خواهیم طبقات این ویژگی مهم و خوب رو دارن. به هر تقدیر حالا بگذاریم رجال کشی به عنوان یکی از همین کتب اصلی در باب رجال مطرح هست و بهش مراجعه میشه. اصلش مربوط محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز معروف به کشی هست، اما اختیار و معرفت رجال که شیخ طوسی تدوین کرده او به دست ما رسیده. بله بند منظور بندش چی بوده که درش به جای بند بندشو پیدا چش اینا جزء بحثمونه، اینا رو هم ان شاء الله بهش میرسیم. بعد بله اون بحثا خوب بند شما فراموش نکن داشته باش. هر مثلاتون که اشاره میکنه حتی این بزرگان نامونه همه از بزرگان شیعه هستن. اینا که مثلا طوسی رو میخواد بگه از سنی ها بوده مثلا فرض که نمیشه از اون که اخرتون که و بعد بالاتر ما خواهیم گفت که میگیم از زمان خود اهل بیت شیعیان رجال نوشتن. حالا این در جای خودش بحث. کتاب بعدی کتاب نجاشی هستش که ایشون هم از بزرگان هست و از شاگردان شیخ مفید هست. البته بعد از شیخ مفید از سید مرتضی هم ایشون استفاده کرده، معاصر شیخ طوسی هست و رجال ایشون هم رجال نجاشی است. خب این هم استفاده می شود. بعد از این ما رجال شیخ رو داریم، کتابی خود شیخ طوسی تألیف کرده که دیگه دیروز توضیح دادم که تکرار نکنم دیگه چون وقت میگه دیگه به بحث امروز اصلا نمیرسیم. چهارمی هم فهرست شیخ هست که باز خود شیخ تدوین کرده که نزدیک به اصلا 900 نفر از اسماء مصنفین و مؤلفین شیعه رو ایشون نام بردن که تصنیفی داشتن. و پنجمی هم رجال برقی هست که گفتیم رجال برقی عمده مسئلش همین هست که این کتاب معلوم نیست مربوط به احمد ابن محمد ابن خالد برقی است که متوفای 274 یعنی در اوائل غیبت صغرا از دنیا رفته، یا نه مربوط به پسرشه یعنی عبدالله ابن احمد ابن به فرمودی محمد ابن خالد برقی، یا نه مربوط به نوشه از مثلاتون که احمد ابن عبدالله. این تردیده کار رو خراب کرده. لذا بعضی وقت میخوان کتب رجالی اصلی نام ببرن از رجال برقی نام نمیبرن. خب برقی خیلی نمیبرن برها. لیکن ما معتقدیم که نه، اینم یکی از کتب رجالی اصلی ما هستش و اینم تلقی و قبول شده و این تردید و تردد در این که ماله به قولشون بابا جونشه پدر بزرگه یا مال پسر یا مال نوه، این آسیبی به این نداده. هر سه از بزرگان هستند و هر سه قابل اعتناع هستند. هر مزارتون که خب نقش شیخ طوسی رو شما در اینجا میبینید. حالا از کتب اربعه اگر بخوایم برقی بذاریم کنار، از کتب اربعه بخوایم بگیم دوتاشو رسما شیخ طوسی خودش نوشته، یکیشم انتخاب کرده و اختیار کرده. و حالا بعضی که میخوان نقش شیخ طوسی رو خیلی پررنگ کنن میگن تو اون رجال نجاشی هم که نه خودش نوشته نه انتخاب کرده بالاخره معاصر بوده، حتما نجاشی ازش استفاده کرده. من اینم میگن حتما ازش استفاده، مگه میشه استفاده نکرده باشه؟ حالا که مزاح میکنیم ولی انسان وقتی مقایسه میکنن میبینن بله یک نجاشی نظر داشته به تألیفات شیخ نظر داشته، نه اینکه یعنی صرفا از او گرفته و اقتباس کرده، نه، احیانا خواسته تصحیح بکنه، خواسته اشکال برد، ولی برای اصلا نظر داشته، یعنی کتاب شیخ رو خوانده بوده و دیده بوده و در رجال از خود شیخ طوسی هم نام میبرد و کتب رجالی او هم براش چی؟ ذکر میکنم. خیلی خوب، اینها اصول ما بودن در باب رجال. اما حاجت به علم رجال، چه نیاز به علم رجال هست؟ قبل از اینکه بخوایم به اصل حالا استدلالات اینها بپردازیم، میخوایم یه تأسیس اصلی بکنیم، یه به چیزی عرفی اعتباری با خودمون فکر کنیم. اصلا کاری به بحث آیین علما نداریم، خودمون میخوایم فکر کنیم ببینیم به معنی شخص عرفی، به شخص عرفی کوچه بازاری. ما الان میخوایم یه مطلبی رو از یه بزرگی به ما رسیده، ما میخوایم طبق این عمل بکنیم، زندگی دنیا و آخرتمون مبتنی بر این پیش ببریم. آیا پیدا میشود یه انسان عاقل فهمیده‌ای که میخواد بر اساس جمله‌ای زندگی خودش رو شکل بده و سامان بده، هیچ بررسی نکنه منشأ این جمله کجاست، مبناش کجا، از کجا آمده؟ صرفی که بگم فلان بزرگ اینو گفته، این قبول میکنه یا میگه از کجا معلوم؟ کی تعریف میکنه؟ از کجا معلومشون گفته باشد؟ عقل هستی که یعنی عرف هم نمیپذیرد، آیا عقلا نمیپذیرند اینکه انسان همینطور عرض میکنم یه وقتی یه موضوع کوچیکیه، یه موضوع جزئیه، خیلی خوب ممکنه کسی اهمیت نده. مثلا میگن که آقا میگن این لبنیاتی سر محل شیر آورده، حالا این مهمی نیست، مثلا آقا خواهی میگن شیر آورده میدونه میره میخره دیگه، مثلا میره در مغازه بخره. اما نه، فرض کنید کسی که تو کار سکه و طلا و اینا باشه، مثلا همینطور یه چیزی گفته شد، یه عابری، یه عابر پیاده، یه پیاده رو داره میره و بعد مثلا بگه که بله سکه فردا گرون میشه، این آدمی که تو کار سکه و طلاست میره مثلا تمام ثروت خودش رو سکه بخره چون فردا گران میشه؟ هیچ وقت همش کار نمیکنه، بررسی میکنه، دقت میکنه، کی بوده دیگه گفت این آدم این کار است، سکه شناسه، سکه فروشه، این کار شغلش اینه؟ یه دو، اصلا با من قصد و قرضی نداشته باشه، یعنی تعمدن اومده اینو به ما گفته که ما رو به مشکل بندازه، ما هر مدتون که ورشکست بشیم و نابود بشیم. آبا کجا؟ این یعنی مردم در عرفیاتشون هم اینطور عمل میکنن. چطور میشه ما میخواییم دین خودمون رو، دنیا و آخرت، چون دین ما متعلقه فقط آخرت هم نیست، دنیا هم هست و آخرت هم که به مراتب مهمتر هست، دین و دنیای خودمون رو، هر مذهب که دنیا و آخرت خودمون رو ما میخواییم سامان بدیم بر اساس نقلیاتی که بر اساس منقولاتی که اصلا نمیدونیم کی گفته، چی گفته، کجا گفته. این یعنی میخوام بگم یه امر عقلاییه. حالا از این بگذاریم، اینو حالا تو ذهنتون داشته باشید، از این میگذاریم. اما بالاخره رجال دائره مدار این است که بعضی ها گفتن ما بهش به این علم نیاز داریم، بعضی ها گفتن نیاز نداریم، بعضی ها گفتن نه تنها نیاز نداریم بلکه اصلا پرداختن به این علم حرامه. چرا حرام میتونه باشه؟ چی بذاریم مبارکتون بگم؟ چون خاندید دیگه، آقای اومد رجال دارای خاندن، این درست در واقع برای اون دوستان خاندن دوره دارد. چرا رجال میتونه حرام باشه؟ بله، چون شما پیگیری کنید مکائن آدم ها رو، خب این تو قیبت و فلان و اینا دیگه، همه که فلان یک آدم ناجوری بود، خیلی خوب این دیگه از این شاورد قیبت دیگه، مثلا از این طبیل ایجویی کردن و قیبت کردن تو این مایه ها خیلی خوب، مثلا میگه حرام هستن، چه کاری داری شما مثلا میگه که دنبال رجال. میخوام بگم اینقدر دیدگاه ها مختلفه، از اون کسی که نمیگه تنها هم میگه جایزه بلکه میگه لازم و واجب است ما به علم رجال بپردازیم، تا اون کسی که میگه جایزه ولی ما نیازمند به اون نیستیم، یه کار عبثیه، کار عبثیه، یه کار لغو و بیخودیست، نیاز بهش نداریم، تا اون کسی که میگه نه اصلا بهش نیازی نداریم، عرض مذهب تو که نه که هیچی اصلا حرامه بهش بپردازیم. دیدگاه ها بس خیلی مختلف. ما اول اون دیدگاه هایی که یه مقداری حالا نرمتر مطرح میکنیم، بعدا وقتی میریم سراغ کسایی که اصلا خود شرعیت و مشروعیت رجال زیر سوال میبرن. در اینجا عمدتاً سه دیدگاه مطرح شده است که معروفه. دیدگاه نخست این هست که علم رجال از مبادی، مبانی و مقدمات اجتهاد و استنباط است. اگر ما دانش‌ها، معارف، پیش‌فرض‌ها و پیش‌نیازهای اجتهاد رو فهرست بکنیم، قطعاً یکی از مهمترینش علم رجال و اصلاً استنباط و اجتهاد بدون علم رجال نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه اگر ما علم نداشته باشیم به احوال و حالات رباط و راویان، چطور می‌خوایم عرض کنم که از اخبار اونها استفاده بکنیم و احکام رو از اونها استنباط بکنیم؟ پس ما نیازمند به علم رجال هستیم، یک نیاز ضروری هم به این علم داریم. این یک دیدگاه که طبعا دیدگاه مختار هم هست، ما هم نظرمون همینه، عموم فقها هم نظرشون همینه. دیدگاه دوم که چه بسا این منصوب به اخباریین باشد، معمولا آیان هر دیدگاهشی باشد میگه این منصوب به اخباریینه، اخباری منده خدا در روز قیامت جلوی ما رو میگیرن، آقا شما هر قولی که دیدید که این خیلی چیز خاصی این اخباری احتمال این اخباری بوده. حالا نه نزا هم میکنید، خب برای تصدیح هم دارن به اینجور حرفا دیگه، دیگه نمیشه کارش کرد. و اون این که آمدن یک رأیی را همانند اهل سنت مطرح کردن. اهل سنت نه اونم باز نه همین اهل سنت، بخشی از اهل سنت قائلن به این که صحاح سته مثل صحیح بخاری، صحیح مسلم و امثال اون هر چه درشان آمده باشد اینها قطعیت الصدور هستند، صحیح السندن، قطعیان، هیچ کاری برشون وارد نیست. لذا مخصوصا دیگه بخاری که دیگه خیلی مهم هست. یه وقتی در یک کشوری بودیم، این هندی ها هم اونجا بودن، خیلی مسجد هندی های اهل سنت مسجد و تشکیلات و اینا داشتن و فلان و دارالعلوم داشتن و مراکز و اینها، و متأسفانه به سرشون هم گراشت وهابی هم پیدا کردن، کار ندیم مفصل. بعد خب ما گفتگو میکردیم با اینا، بحث کردیم، صحبت میکردیم اینا، از اون نکات جالبی که نمون گفتن در صحیح بخاری با هم تعبیر هندی خودشون میگفتن که بعد کلام باری کتاب صحیح بخاری دیگه. این ما چطور میگیم نهج البلاغه اخو القرآن؟ اینا هم همینطور، بعد کلام باری کتاب صحیح بخاری. اصلا دیگه این جالبارش اینه، صحیح بخاری دیگه، وقتی شما میگید صحیح بخاری دیگه اصلا یک دهان پر میشه. یعنی هم که اهل تجوید میگن استعلاء و مستعلیه، دهان همشه پر. این هم همینطور، بعدی کلام باری کتاب صحیح بخاری، که این عظمت خواست. خیلی خوب، حالا شما از صحیح بخاری هم تا سایر کتبشون، برخی از علماء اهل سنت الی زمان نهازا قائل بودن و هستن به حجیت و صحت و قطعیت و صدور بودن عموم روایات موجود در صحاح سنته، خصوصا بخاری که دیگه در جای خودش محفوظ. البته این دیدگاه همه اهل سنت نیست، در همون جا مخالفینی وجود دارد، کتاب نوشتن، جمع تعدیل کردن، اشکال کردن به همین روایات که در صحاح سنته آمده و حتی بخاری سلسله اصل رو بررسی کرد. این میخوام بگم در میان اونها کلیت ندارد، اما این یک دیدگاه بوده در میان اهل سنت. نظیرش در میان یه عده از شیعه به خصوصی در اخباریین این رواج پیدا کرده، منتها ناظر به کتب اربعه شیعه که کافی، کتاب من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استفسار. گفتن ها اخباری که در کتب اربعه آمده در این چهار کتاب، کافی، فقیه، تهذیب و استفسار، اینا قطعیت الصدور هستند. وقتی اینا شدن قطعیت الصدور، پس دیگه اصلا ما رجال میخواهد مشتاق کنم. هر چی که در این چارت کتاب بود که عموم نیاز ما همین هم چارت کتاب دیگه، هر چارت که همین هم بهش عقص میکنیم و دیگه نیاز دیگه به بررسی سند نداریم. بعضی آمدن گفتن که یه پله تنزل کردن، گفتن که نگیم قطعیت و صدور، بلکه به جای قطعیت و صدور بگیم همه شون قطعیت و صدورن، بگیم لااقل بخش عمده روایاتشون صحیحه هستن، بخش عمده شون صحیحه هستن. خب پس اینم دیدگاه دوم. دیدگاه دوم ناظر این است که ما علم رجال نمیخواهیم، نه این که در مقابل دیدگاه اقلایی بیستر که بگه همینجوری میپذیریم، بگه نه نیاز بهش نداریم. چرا؟ چون کتب اربعه ما رو بینیاز میکنند، روایات که آمده هست همه صحیح و سنده یا عموما صحیح و سنده هست قطعیت و صدور هست، لذا با استفاده از اونها ما کارمون حل میشه. گروه سوم، البته ما امروز آمدن عرض کنم که مبنای بحث ما اون کتاب عرض کنم که دروس موجزه فی علمی رجال و درایه هست که حضرت حاجی جای سبحانی حفظه الله تألیف کردن. ایشون بعد از اون کتاب رجال و درایه رو نوشتن برای حوزه های علمیه و مورد تدریس و تدرس قرار گرفت. بعد از چند سال آمدن این کتاب رو نوشتن برای جامعه المصطفی، آمدن اهم ابحاث رجال و درایه که کتاباشون نوشته بودن رو و امهات ابحاث رو به انتخاب خودشون به این کتابشون آوردن. البته محور بحث ما این است، انتظار نداشته باشید که ما خط به خط به کتاب ایشون پیش بریم، نه، برای اینکه بالاخره بحث باید انتظامی داشته باشه، نظم داشته باشه، ما محور بحثمون این است. اما خب دیگه مطالب دیگه هم خب در با محوریت از این کتاب مطرح میشه. سعی می‌کنیم تیزهای مطالب اون طبقه این باشن، اما بحث‌های دیگه که قبلا دیروز هم دوستان دیدن امروز هم به همین ترتیب اینطور هست. و کتاب رو هم همین انتشارات جامعه المصطفی دارد اینجا میشه تهیه کرد، الا اندام که مقدار قیمتش گران بود و تخفیف هم نمیدادن و قرار شد یک از دوستان امیر روز هم دارده آمد بشون گفت که ما نم میتونیم با 50% تخفیف مثلا این ازشون بگیریم، مثلا برای آقایون که لاغر یه تخفیف داده بشه، مثلا 10,000 تومان میشه 5,000 تومان. و ایشون حالا نه که کتاب رو نیاورد، اصلا خودش هم دیگه نیامد الان که آواره کوه و بیابان شد اصلا دیگه در اثر این که کتاب نتونه تهیه بکنه. اصلا فقط این که به هر حال قرار بود که امروز بیارن، ولی دیگه حالا به هر تقدیر دیگه انشالله بلکه شنبه دیگه قطعا یه تعدادی از کتاب بیاریم که اینجا در اختیار آقایون قرار بگیرن، کسایی که میخوان که بتونن یه تخفیفی تهیه بکنن اگر اونایی که ندارن. بازم تاکید میکنم آقایون بعدن طلبکار نشن از ما قرار نیست خط به خط اون کتاب رو تدریس بکنیم، نه، بحثای خودمون هست که با محوریت اون کتاب مطرح میکنیم. اینم حالا بعدن مدیون نشیم از کنم بحثی که خلاف توقع نشه، ولی محوریت اون کتاب هست و طبعا اون کتاب باشم خوبه که بعدی مثلا ناظر به همون کتاب هست مشخص باشه. بگذاریم اینم یک دیدگاه هستش. ارسان خبتون که مرحوم آیت الله خویی تعبیری دارد، ایشون میفرماید که وهم جماعتون من المحدثین، این هم اخباری ها، ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور، روايات که در کتب الأربعة آمده اینا قطعية الصدور هستند، و هذا القول باطل من أصله، از اساس باطل این هست. میگین چرا؟ میفرمان اذ کیف یمکن دعو القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد. میخواید بگید روایاتی که در کتب عربه آمده همه از متواتراته؟ کسی چنین ادعایی نمی کنه، مثل خبر واحد. اگر خبر واحد شد میفته تو همون مسیر خبر واحد که هیچ خبر واحد قطعه صدور نیست، قطعه صدور از من نیست. ولاسی جمان یه ما تازه بالاتر از این میگیم، این که حکم کلی بود که اینا خبر واحدن، بالاتر از این ما رفتیم بررسی کردیم این روایات رو. ولاسی ما ان فی روات الکتب الاربعه من هو معروف بالکذب والوضع الى آخر المثل، اصلا تو روایات اینا باید راویانشون بعد از روایاتشون معروفن به کذب و به دروغ و به وضع و به دست و به تدلیس و امثال ذلک، لذا چطور میتونه کسی مدعی شود که این روایات قطعیت صدور هستن، نخیر چنین چیزی قابل پذیرش نیست. خب این دیدگاه دوم. اما دیدگاه سوم، دیدگاه سوم است که آجان آنچه که در حجیت خبر مهم است عمل مشروع است. آیات می‌دانن ما تقسیم بندی که حالا ارائه می‌شود برای شهرت، یه شهرت روایی داریم، یه شهرت فتوایی. شهرت روایی رو گاهی اوقات به تعبیر استفاضه ازش یاد می‌کنن. شهرت روایی با استفاضه ازش یاد می‌کنن، یعنی خبری که تعداد راویانش به حد تواتر نرسد، اما زیاده ولی به حد تواتر نرسد. در شهرت فتوایی باز خودش دو جوره. شهرت فتوایی که مطرح می کنند، یه وقت از شهرت فتوایی یعنی عمل فقها و اصحاب و فتوا دادن فقها و اصحاب بر اساس یک روایت خاصی شهرت دارد و مشهور است. یعنی بسیاری از علما آمدن یه روایتی رو اینو تلقی به قبول کردن و پذیرفتن و طبقش فتوا دادن. وقت اینجا بحث میشود که اگر این روایت حتی ضعیف و سند باشد، عمل اصحاب جابر ضعف اوست، جابر ضعف اوست. خب این دیدگاه میگه آقا ما در حجیت اخبار با عمل مشهور کار داریم. اگر مشهور آمده باشن این خبر رو تلقی به قبول کردن و طبقش فتوا دادن، ما دیگه اصلا به سندش کار نداریم. سندش صحیح باشد یا ضعیف، هر چی میخواد باشه، ما به این خبر عمل میکنیم و ما طبقش فتوا میدیم. از اون طرف شما خبری برای ما بیارید بررسی کنه تمام رواتش ثقه عدل عالی اصلا دیده صحیح اعلایی، هر چی بخوای شما بگو مال شما، هر عنوان دوست داری بگی شما بگو، لکن مشهور علما از اون اعراض کرده باشن. اگر مشهور از اون مشهور علما از اون اعراض کرده باشند، این خبر در نزد ما و برای ما حجت نیست و ما نمیتونیم طبق این فتوا بدیم. خب دیگه تقریبا وقت تمام هست، من اتفاق کنم من امروز عذرخواهی میکنم، حالا دوستانی که دیروزم بودن که مقدار اول بحث ناچار شدیم که بحث دیروز رو هم دوباره تکرار بکنیم، به جهت اینکه هم یادآوری شد هم دوستان دیگه که آمدن بشنون مطلب رو و نرسیم امروز بحث جدید رو خیلی مفصل بگیم، کوتاه فقط به سر بحث اشاره شد. ان شاء الله تعالی شنبه این بحث رو سعی میکنیم مطرح کنیم و تمام بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.